مشکل سیستمی باشه، ممکنه یه 10 دقیقه دیگه بره وارد سیستم بشه، این باگش حل بشه، رفع بشه. چون آقای دکتر موحد هم توضیح دادن بعد الان مشمول تفسیر ماده 100 همزمان میتونن به اون سامانه دسترسی پیدا کنن و پروژهش رو انتخاب کنن. ولی بعضا خب مشکلات اینترنتی ناست کشور ما زیاده دیگه، شما در جریان هستید، مثلا یه 10 دقیقه دیگه اون باز کنه ممکنه این امکان برایشون ایجاد بشه.
یه شعاری سازمان امور مالیاتی دادن آقای دکتر غفارزاده، گرچه شما حالا کارشناس هستید و متخصص در عرصه مالیات، ولی شعارشون اینه مالیات بده، محل مصرفش رو هم خودت مشخص کن. این نکته‌ای بود که در آغاز برنامه ما اون رو مطرحش کردیم، شما هم دوتا ایراد گرفتید. یک ایراد در لحاظ قانونی بود که اشاره فرمودید اگر این رو ببرن در مجلس و در مجلس این رو نهادینه کنن و یه قانون بذارن، این خب ثمر خواهد داد و در غیر این صورت نه نامشخص
بهتر میشه.
بهتر میشه. مورد دوم هم شما اشاره فرمودید که خب یه استانهایی که پردرآمد هستن و افرادی هستن در اونجا که مربوط به استانهای دیگر هستن، ممکنه در این زمینه تمام هزینه هاشون رو و اینکه بخوان مثلا بگن که مالیات رو کجا خرج کنیم ببرن در استان خودشون، بعد استانهای خیلی محروم ما همچنان محرومتر میمونن. این شما مطرح کردید، آقای دکتر موحدی هم گفتن که در این زمینه حالا بررسی های گوناگون وجود خواهد داشت و اشاره کردن که این خارج از اون بخش بودجه است که سازمان برنامه بودجه برای هزینه های عمرانی مکان های مختلف یا استان های مختلف در نظر گرفته. چگونه میشه از دیدگاه شما این رو درستش کرد که هیچ خللی دیگه تو این طرح وجود نداشته باشه؟
ببینید من عرض کردم ما یه تجربه رو سالهای 64 و 65 و 66 اینو داشتیم تحت عنوان تفسیر 16 بود، بعد خب این حذف شد در سنوات بعد نیومد. من پیشنهاد میکنم دوستان در سازمان مالیاتی و سازمان برنامه بودجه یه آسیب شناسی از اون دو سه سالی که این تفسیر 16 انجام شده بود انجام بدن. در واقع با اون آسیب شناسی میتونن اون مشکلات رو رفع کنن. در مجموع برای گسترش فرهنگ مالیاتی به نظر من کار خوبیه و ما برای این که بحث محروم تر شدن نقاط محروم نباشه، ما باید بریم پروژه های اساسی رو در نقاط محروم تعریف کنیم. مثلا فرض کنید من 9 تا پروژه برم در سیستان بلوچستان تعریف کنم، مثلا یه دونه بیام در اصفهان تعریف کنم، یه دونه بیام در تبریز تعریف کنم، و ایداج قرار باشه من یک پروژه های متعادل و مساوی تعریف کنم، مطمئن باشی که به سیستان بلوچستان هیچی نمیرسه، یعنی همه منابع میره تو استانهای برخوردار جذب میشه. بنابراین به نظر من میشه با این اولویت بندی در پروژه ها، یا فرض کنیم باز بیان ترتیب بذارن بگم بعد مادیه میخوان انتخاب کنن، به ترتیب باید این پروژه ها رو انتخاب کنن، در واقع مثلا استانهای محروم رو یه اولویتی بدن. در غیر صورت من عرض کردم یه ارق و تعصب محلی قومیتی وجود داره، هر کسی دوست داره مالیاتش رو به منطقه خودش پرداخت کنه. بنابراین در واقع اون اهداف اصلی بودجه ریزی و تعادل بخشی و عدالت اجتماعی رو عملا ما با این کار فدا میکنیم.
نکته‌ای که من میخواستم ازتون بپرسم، در سالهای 64 و 65 و 66 که شما اشاره کردین دو سه بار، خودتون رصد کردید ببینید اونجا تو پایش شما چه آسیب‌هایی اونجا دیده شده یا خیر؟
ببینید اونجا در واقع ما خودمون هم اون موقع سازمان در واقع دستگاه مالیاتی بودیم و به نوعی مجری این مسائل بودیم. اون موقع هم همون بحث در ادامه دولت بحث اون جامعیت و وحدت بودجه رو مطرح کرد که با این کار چون هر سال که باید یعنی اینو شناختن بیشتر مالیات ها رفت به اون سمت، بنابراین اون قدرت برنامه ریزی رو از دولت و سازمان برنامه بودجه در واقع میشه گفت سلب میکنه این قضیه. بنابراین مگر بیان یه سازکارهایی از کدام مناسبی ببینن که اون مشکلات و خلاها و در واقع انتقالات به مناطق برخوردار تو این قضیه اتفاق میفته اینو به حداقل برسونه. این هدف واقعا این باشه که این منابع بره به سمت پروژه های مناطق کمتر توسعه یافته.
پرسش دیگری باز مطرح کردن آقای دکتر غفارزاده، شما چون خودتون گفتید من میمونم، ما داریم این موضوع رو
ما آزادیم دیگه، موحد آقای دکتر موحدینا بخه دولتی
ما پرسیدن بحث کامیون هایی که پیش اومد، بعضی از رانندگان سوال کردن که ما فقط کرایه بار رو میگیریم و میدیم به راننده، چون ماشین نداریم، راننده یک کامیون هستیم، ما فقط کرایه بار رو میگیریم، اینها چگونه باید مالیات بدن؟
این سوالتون یه بارم بفرمایید.
سوال کردن که ما کامیون رو کرایه میکنیم، فقط پول بار میگیریم و بقیهش رو میدیم به صاحب کامیون، ما چگونه باید مالیات بدیم؟ یعنی راننده هایی هستن که ماشین رو کرایه میکنن، راننده یه ماشین دیگری هستن، خودشون صاحب ماشین نیستن.
ببینید باید اینا در واقع سوال بسیار خوبیه. به نظر من سازمان باید راهکار اینا رو جدا کنه از بقیه که مالک هستن. امسال در تفسیر ماده 100 یه کار خوبی که سازمان مالیاتی انجام داد، برای صاحبان مشاغلی که مستأجر بودن گفته بیا مستأجر بودن تو به من اعدام کن، مبلغ اجاره تو اعدام کن، در واقع اون هزینه رو از درآمدش کسر میکنه. بنابراین به نظر من سازمان مالیاتی برای این طیف از فعالان در واقع که کامیون مال خودشون نیست، یه هزینه بسیار سنگینی دارن تحت عنوان کرایه کامیون. بنابراین در محاسبه تفسیر ماده 100 یا مالیات مشاغل اینها این موضوع باید رصد بشه، پیگیری بشه و من خودم هم اینو به مقامات مربوطه رئیس کل سازمان مالیاتی منعکس میکنم که اینو در محاسبه مالیاتی این عزیزان حتما لحاظ کنم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر غفارزاده، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، پاینده باشید.
تشکر، سلامت باشید، خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، در برنامه امروز ایران امروز ما بر اساس یک شعار که از سازمان امور مالیاتی مطرح شده بود و اونم یک اقدام ماندگار در نظام مالیاتی با این عنوان که انتخاب محل مصرف مالیات توسط خود مالیات دهنده مشخص شود، با این موضوع با همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم با دو مهمانی که داشتیم. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. نیم روزتون خوش.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با اعتبار تارا بدون سود و زامن، حالا تا 5 میلیون اعتبار بگیر هرچی میخواد دستا بالا، با 8000 فروشگاه و مغازه پیش پرداخت لازم نیست، انتخابت لازه. با اعتبار تارا،
اعتبار تارا تا 5 میلیون تومان برای همه بدون سود و زامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
مستند ایران.
پاریس تا پاریس، سال 1358 و 59 مرزهای غربی کشور ناامن بود. وجود احزاب جدایی طلب باعث حضور فشرده نیروهای نظامی ما شده بود. هر روز درگیری و کمین و تک و پاتک. در یکی از همین روزها رئیس جمهور وقت به منطقه آمد تا اوضاع را برانداز کند. جلسه مهم در سنندج برگزار شد، اما فرماندهان خبر دیگری برای رئیس جمهور داشتند. آن سوی مرزها عراق مشغول تحرکاتی بود.
وضعیت کلی به این ترتیب بود که یعنی یک ماه حدوداً قبل از شروع جنگ که من دقیقاً یادم هست، جلسه توی کرمانشاه اتاق جنگ لشکر 81 تشکیل شد. تو این جلسه ظهیر نژاد، بنی صدر و اصلا که شیرازی و فرمانده های ارتش کلن توی سطح منطقه از ارومیه تا گردستان و کرمانشاه و مسئولین سپاه کل این مناطق حضور داشتن، مرتضی رضایی و غیره. توی این جلسه مسئول سپاه قصر شیرین بلند شد و مسائل رو عنوان کرد در رابطه با اینکه کوچکترین آمادگی ارتش ما نداره، در صورتی که ارتش عراق سنگرهایش رو از خیلی وقت پیش شروع کرده به ساختن و سنگرهای محکمی بتونی داره میسازه و گسترش نیروهای ارتش رو گفت که به هیچ وجه به چهره نظامی نمیخوره این مسائل.
این صدای سردار احمد متوسلیان است که در آن جلسه حضور داشت. او در چند ماه فرماندهی در غرب کشور متوجه شده بود که رئیس جمهور و اطرافیانش نگاه منفی اشتباه و حتی خیانت‌آمیزی به تحرکات نظامی دشمن دارند.
تو اون جلسه گفته شد که اگر 1% عراق به ایران حمله بکنه، آیه زهیر جان شما چه تدبیری برای دفاع دارید؟ و غنی صدر گفتش که عراق هرگز این جرأت رو نداره. باز برادر بروجردی بلند شد و گفتش که اگر 1 در 1000 عراق به ایران حمله بکنه و بخواد که بیاد مثلا قصر شیرین و خسروی رو بگیره، شما چه تدبیری دارید؟ ایشون مجددا گفتش که عراق گفتن هرگز یک چنین غلطهایی رو نمیکنه. در سطح بین المللی سیاست نمیدونم فلان ایجاب میکنه و عراق محکوم میشه. آبروی خودش رو به خطر نمیندازه برای این کارها. این مغز بی شعور صحبت از سیاست بین المللی میکنه. دیگه شاید خودش بهتر از همه میدونه که این سیاست های بین المللی تابعیت از امپریالیست ها یا شرق و یا غرب رو در حال حاضر میکنه. به هر جهت مسئله رو به همین جا چیز کردن که یک بازدیدی از مناطق بشه، که رفتن به مناطق و حین برگشتن هلیکوپتر بنی صدر سقوط کرد افتاد و این متاسفانه هیچیش نشد و درست در منطقه ضد انقلاب افتاد که بعد ایشون رو با تراکتور آوردن از اون منطقه.
ابوالحسن بنی صدر آن موقع بالاترین مقام اجرایی کشور و فرمانده کل قوا بود، مردی که هنوز رازهای بسیاری از دوره مدیریتش بر کشور وجود دارد. موسی اصفهانی که بعدها نماینده مجلس شورای ملی هم شد این گونه توضیح می‌دهد.
خودش که زندان بود من رفتم او رو نجات دادم. من او رو به اروپا فرستادم، چون در زمان شاه بنی صدر زندان بود. من رفتم با شاه صحبت کردم، او رو آزادش کردیم بر خاطر پدرش و من باعث شدم که به او اجازه دادن، پاسپورت دادن بیاد به اروپا، که آمد و موند و دیگه برنگشت.
بنی صدر تحت تاثیر اندیشه جبهه ملی به پاریس رفت، شهری زیبا که با موسیقی‌ها و تئاتر و کافه‌ها شهرت داشت. وقتی که در آن قدم گذاشت احتمالاً نمی‌دانست همینجا هم زندگیش به پایان می‌رسد. در فرانسه تغییر و تحول فکریش هم آغاز شد. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ.
ابوالحسن بنی صدر در دوره دانشجوییش در دانشگاه تهران جزء جبهه ملی بود و بعد از اینکه رفت به پاریس برای ادامه تحصیل، در اونجا به تدریج جذب جریان‌های التقاطی و حتی جریان‌های سازمان‌های جاسوسی خارجی شد. حالا بین که چقدر خودش مستقیماً در این جریان آگاهانه یا ناآگاهانه حرکت کرده، این موضوع است قابل بررسی، اما در هر حال موقعیت بالایی رو پیدا کرد در میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور و ظاهراً عده‌ای خیلی تلاش کردن تا این موقعیت رو برای بنی صدر در خارج از کشور تقویت کنن. این ذهنیت براش به وجود اومد که شخصیت برجسته‌ایه، یعنی این که بسیار متکبر و مغرور و دیگران رو به حساب نمی آورد.
نوع نگاه او به اسلام سیاسی، مسئله دینداری شخصی، حکمرانی اسلام و مسئله روحانیت کم کم چالش هایی را در همان فرانسه ایجاد کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی از سالهای قبل از انقلاب میگوید:
پیش از پیروزی هم مطلب این بود، همین آقای بنی صدر و آقای قطب‌زاده و آقای یزدی و این آقایون دیگه در اروپا تو سر و کله هم میزدند. در سال 53 به 54 بنده از اینجا به زحمت جواز سفر گرفتم، رفتم اروپا، 3-4 ماه موندم برای اینکه دعوای اینا رو خاتمه بدم که جریان مبارزه خارج از کشور بتونه کمک بکنه به انقلاب. سابقه تحصیلش اینجوریه، از لحاظ اجتماعی قابل همکاری نیست. در پاریس جوری زندگی میکرد که فقط وازده ها رو جمع میکرد. اولین کسیست که مقاله اسلام منهای روحانیت رو نوشت. همه اینا رو اونجا گفته.
بنی صدر در همین سالها کتابهایی نوشت و شهرتی دست و پا کرد. جلسات و محفلهای پاریس کمکش کرد تا خود را به عنوان یک اندیشمند انقلابی بشناساند. خودش تا آخر عمر از این ادعا حمایت میکرد. آیت الله مهدوی کنی، عضو شورای انقلاب.
بنی صدر تو شورای انقلاب میگفت شما حتی متقاعد هم نیستیدن که حالا ادعای اجتهاد میکنی، طبیعتا سریعا میگفتن شما ادعای اجتهاد هم میکنی چه مجتهد نیست. من خودم مجتهدم، برای که مجتهد کسی که باید صد اونم چل تا علم بلد باشه و من همین رو دارم، کتاب فلان نوشتم، کتاب نوشتم، یه چنین ادعاهایی داشتم. علاوه بر این ادعا اصلا ایشون ادعای رهبری داشتن، یعنی وقتی امام مریض شدن بعضی از اطبایی که از خارج آمده بودن گفتن امام تا 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست، و به همین جهت بنی سعد تو شورای انقلاب مکرر این حرف رو میزد، میگفت که برای 6 ماه آینده باید یه فکری کرد. نظر رهبری به اون معنا هم ولایت فقیه رو قبول نداشتن، همین که یه شخصیتی باشد که بتواند جایگزین امام بشه قبول نداشتن، گرچه با صراحت نمیگفتن که مثلا من هستم که میتونم جای امام قرار بگیرم، ولی از گوش کلمات و کلماتشون و برخوردهایی که داشتن این برمیمد که میگفتن مثلا کسی که میتونه جای امام قرار بگیره من.
هواپیمای معروف پاریس تهران در 12 بهمن 1357 او را هم میزبانی میکرد. تهران منتظر او بود. در میان انقلابیون جایی پیدا کرد و نگاه متفاوتش را همونجا هم اعلام کرد.
اخلاق درخور مردم سالاری، فرهنگ مردم سالاری و اون چیزی حقوق ذاتی انسان است، حقوق ملی کشور است. این یک کوشش است که بر این اضافه بکنید شما کوشش در تاریخ که روشن بکنه جنبش در خط استقلال و آزادی چگونه آغاز گرفته و چگونه ادامه داره.
فاصله بهمن 57 تا بهمن 58 شهرت او در مطبوعات کشور بالا گرفت. روزنامه‌ای برای خودش دست و پا کرد و منتقد جذابی هم شد. اختلاف افکنی میان نیروهای انقلاب تخصص بنی صدر بود. آیت الله خامنه ای عضو شورای انقلاب و امام جمعه تهران.
چه لزومی داشت اختلافات به میان مردم کشنده بشه؟ من به آقای بنی صدر رئیس جمهور در این پایگاه الهی توصیه می کنم سعی کنند دم از اختلاف نزنند، سعی کنند اعصاب مردم آرام بمانند. رئیس جمهور هماهنگ کننده نیروها، ما انتظارمون از رئیس جمهورمون اینه که از یک موضع برتر و بالاتری به مسائل نگاه کنه.
آن روزها نیتش پنهانی بود، اما بعدها گفته بود که هدفش مقابله با جریان انقلابی و روحانیت بوده.
ما دوستانمون اجتماع کردیم و در اون اجتماع من راضی نبودم که خود رو نامزد کنم، برای اینکه ورود در مهلکه بود. دلیلش این که این همه سال در سختی زندگی میکنم. گفتم آقا شما من رو میخواد بفرستید به کام مرگ. آقای سلامتیان گفت بله همینطوره، ما میخواییم شما، برای اینکه این راه دیگری نمونده.
همه اتکای او 11 میلیون رای انتخابات ریاست جمهوری بود. انرژی که باید برای حل مشکلات کشور استفاده میشد در جهت دیگری حرص میرفت. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ.
من شاید در بعد ورود به ایران با یک حرکت کاملا حساب شده آمد و شروع کرد به ایجاد اختلاف بین جریان‌های انقلاب، و عجیبه که در این قضیه هم تا حدودی موفق شد و حتی روحانیون رو تقسیم کرد به دو گروه، یک گروه رو مخالفین خودش و یک دیگر موافقین خودش، و از همون روزهای اول در مقابل شخصیت‌های مثل شهید بهشتی ایستاد، برای اینکه می‌دانست که امثال این شخصیت‌ها هستن که در آینده قطعاً ماهیتش رو افشا می‌کنند و همین که افکار او رو قطعاً حذف میکنن از انقلاب. نکته که باز حائز اهمیته اینه که تعداد کتاب به عنوان آثار تألیفی بنی صدر چاپ میشه و پخش میشه، و بعد وقتی ما با خود بنی صدر صحبت میکنیم میبینیم هیچ کدام از مطالب این کتاب ها رو اصلا نمیداند، و به عبارت دیگه نشون میداد که یه گروهی در پشت پرده دارن برای بنی صدر در واقع سابقه تاریخی و علمی و مطالعاتی درست میکنن. این نکته بسیار ظریفیه که شاید کمتر کسی این نکته رو متوجه شد در سالهای اول انقلاب.
ناامنی کشور را فرا گرفت و سپس جنگی بزرگ بر ایران تحمیل شد. بنی صدر فرمانده کل قوا شد، اما بحران از درون شهرها به منطقه کشیده شد. آنجا هم ایجاد اختلاف سیاست او بود، و البته طرحی که فقط خودش میدونست چیست.
شما میدونید که اشکانی ها کارشون همین بود که دشمن رو میکشیدن تو، خرد و خمیرش میکردن، بعد شروع میکردن به هم میکردن. ارتشی که ما داریم این باید همین ترتیبا عمل بکنه تا بتوانه نیروی دشمن رو مهار کنه، بعد ضرباتش رو وارد کنه. هیچ کس نباید نگران بشه که بشنود مثلا امروز فلان شهر سقوط کرد، فلان جاده دست اونا افتاد. جنگ طبیعتش اینه.
اما آنچه زیر پای بنی صدر را در تهران سست کرد، نزدیک شدنش به گروهک مجاهدین خلق بود. ترکیب مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر فضای سیاسی کشور را آشوب زده کرد. ماجرای 14 اسفند 1359 اوج این گرفتاری ها بود.
من از شما مردم خواهم خواست که یک بار برای همیشه اجتماعات خودتون رو از وجود چباق به دستانی که میخواهم جمهوری رو.
درگیری مردم و گروه‌های ضد انقلاب در محوطه دانشگاه تهران و سخنرانی بنی صدر و حمایتش از منافقین. روز بعد محمد علی رجایی نخست وزیر گله تندی از او کرد.
برادر، شما که برای سخنرانی اونجا تشریف می‌بردی، بنده به شما عرض کنم اگر شما نمی‌شناسید، این مجاهدین خلق رسما اعلامیه دادن که در اون سخنرانی شرکت می‌کنند. اون مردمی که شما دستور دادید برن و جلوی اون شعار دهنده‌ها رو بگیرن، این مردم اینا هستن. موضعشون معلومه. همه ماها اگر یک سال پیش دو سال پیش معلوم نبود که موضع گیری اینا چیه، الان که میدونیم موضع گیری اینا چیه. اینا هستن اون مردمی که شما دستور دادید برن جلوی اینا رو بگیرن. هم شما میدونید هم ما میدونیم که چه کسانی اون روز در اونجا مأموریت فرمان شما رو بردند و اجرا کردند.
حالا فرصتی پیش آمده بود که افراد مختلف بتوانند از نیت و اندیشه بنی صدر صحبت کنند. اینجا در مجلس شورای اسلامی، شهید دیالمه نماینده مردم مشهد.
ریاست جمهوری بنی صدر برای اسلام و انقلاب اسلامی ما یک فاجعه است، چرا که به ولایت فقیه سر سوزنی اعتقاد ندارد و همین امر باعث می‌گردد که نهایتاً در مقابل امام ایستاده و مشکلات عظیمی را ایجاد نماید.
آشکار شدن اندیشه بنی صدر نشان داد او الزامی به رعایت ارزش‌ها و اهداف انقلاب ندارد و بنابر این با همکاری نیروهای انقلابی حذف شد. درست در صحنه علنی مجلس.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
یکی از اتفاقهای مهم در سال 1360 که مسیر سیاسی کشور را تغییر داد، حتی راهبرد ما در جبهه‌های جنگ را عوض کرد، رفتن بنی صدر بود. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ.
قدرت گرفتن بنی صدر و سقوطش یکی از معجزات بزرگ انقلاب اسلامی، به این معنا که شما در دنیا نداشتید و ندارید، در کشوری که رئیس جمهورش ضد انقلاب باشه، رئیس جمهورش با دشمن برای شکست کشور تبانی کنه، ولی این انقلاب اونچنان قدرت داره و اونچنان توانایی انتباق خودش رو جهتگیری ها و اهداف خودش داره و جریان های ناباب و ناخالص رو به دور میریزه که واقعا دشمن هم نمیتونه بفهمه. بنی صدر واقعا قصدش سقوط جمهوری اسلامی بود. نکته‌ای که از اهمیت اینه که ما در کشور این نیروی مردمی و منسجم از اقشار مختلف کشور داریم که اینها مسلمانند و انگیزه اسلامی اونها بسیار مؤثر و نیرومنده و رهبری دینی و سیاسی که مرجعیت دینی داره، مرجعیت ولایی داره، این توانست که به اصطلاح سکان انقلاب رو همچنان حفظ کنه و جریان بنی صدر رو پرتاب کنه به بیرون.
ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی به پاریس فرار کردند. همان شهری که جوانی بنی صدر در آن سپری شده بود، حالا محل روزهای تنهایی اوست. خبرنگاران خارجی سراغش رفتند.
همین بیش از یک سال پیش آقای ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران و آقای مسعود رجوی رهبر سازمان چریکی مجاهدین خلق ایران به طور مخفیانه ایران را ترک گفته و پس از ورود به فرانسه و تقاضای پناهندگی سیاسی از دولت این کشور در حومه پاریس اقامت گزیدند. رئیس جمهور پیشین ایران مغموم، ساکت و تنها به نظر می‌رسید. و با ابوالحسن بنی صدری که من در سالهای پیش از انقلاب می شناختم تفاوت بسیار کرده بود. آن ذوق و شوق و انرژی گذشته در چهرهش دیده نمی شد. یک سال پیش در هنگام ورودش به فرانسه آقای بنی صدر به خبرنگاران گفته بود دوره جدید زندگیش در تبعید کوتاه مدت خواهد بود و از چند هفته تجاوز نخواهد کرد. ابوالحسن بنی صدر در حال حاضر رسماً ریاست شورای ملی مقاومت را به عهده دارد.
همنشینی او با منافقین در سالهای بعدی دردسر بنی صدر را بیشتر کرد. دخترش در یک ازدواج سیاسی به عقد مسعود رجوی درآمد و همه ضد انقلاب در پاریس جمع شدند.
به گزارش یونیت پرس، دوشیزه فیروزه بنی صدر، دختر رئیس جمهوری اسبق و فراری ایران آقای ابوالحسن بنی صدر، دیروز با آقای مسعود رجوی رهبر سازمان چریکی مجاهدین خلق ازدواج کرد.
و رجوی با فیروزه بنی صدر ازدواج کرد.
این پیوند چند سال بعد از هم پاشید. زمانی که رجوی با معاون صدام دیدار کرد و به بغداد رفت، همه چیز متلاشی شد.
آقای رجوی آمد به اتاق من و گفت که آقای طارق عزیز از او تقاضای ملاقات کرده. گفتم لابد شما گفتید که نمیپذیرید. گفتم من پذیرفتم. و گفتم بهش اطلاع بده که منصرف شد. نمیشه که بگیم انصراف بدیم. خودم خب حالا که پذیرفتی میتونی وقتی ایشون آمد اینجا پیش شما رفتاری بکنید که امپراتور شاپور اول با بادریان امپراتور روم کرد. حد اکثر هم نیم ساعت بیشتر با این دیدار شما طول نگشه. 5 ساعت با اون آقا دیدار. روزنامه لوموند روز بعد نوشت که آقای طارق عزیز این آقا رو خرید، آقای رجوی رو خرید.
آن موقع خیلی ها در ایران گفتند اگر بنی صدر راهش را از منافقین جدا کرده بود این گونه منفور نمی شد. دقیقا همان پیشبینی که امام خمینی از او کرده بود.
کراراً به او گفتم که ثابت را از این منافقین جدا کن و اعلام کن. اعلام کن به این که شماها از اسلام نیستید و شماها به من ارتباط ندارید. نپذیرفت و دید اون چه دید. من باید بگم که شماها با اینکه در سیاست بزرگ شدید شمع سیاسی ندارید، چنانچه آقای بنی صدر هم شمع سیاسی نداشت.
در نهایت زندگی سیاسی ابوالحسن بنی صدر در پاریس پایان پذیرفت. اون اندیشمند بزرگی شد، نه سیاستمدار جذابی برای مردم ایران باقی ماند و نه حتی در میان ضد انقلاب خارج نشین رونقی پیدا کرد. در نهایت هم در حومه پاریس درگذشت و همانجا دفن شد.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد فریاد انسان ها کز نای جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است.
کوشش کنید در تهذیب اخلاق و در وادار کردن دوستانتون را به تحصیل اخلاق. کوشش کنید که در مقابل اون جنایاتی که بر شما وارد شد عکس العمل نشان بدید. در حفظ همه حیثیتی که حیثیت بزرگ زن است، اونطوری که زن فرید حضرت زهرا سلام الله علیها بود. همه باید به او اقتدا کنید و کنیم و همه باید دستورمون را از اسلام به وسیله او و فرزندان او بگیریم و همونطوری که او بوده است باشیم.